شب به وقت ایران از رادیو فردا صدای ما رو میشنوید. سلام میکنیم به شما در ایران در اولین ثانیه های پنج شنبه در اولین لحظات 27 بهمن ماه و سلام بر شما خارج از ایران هر جایی که صدای ما رو میشنوید. این مجله نیمه شب رادیو فرداست با انواع خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهایی که همکارانم تهیه کردند. آزاده اسدی هستم و با شما میمونم همراه با بقیه بچهای رادیو فردا توی یک ساعت آینده. اگه بیدار هستید و توی شرایطی که میتونید صدای ما رو بشنوید، همراهمون بمونید تا بعد از اخبار بخش تحلیلی رادیو فردا رو بشنوید. با رضا جمالی بریم سراغ اخبار و بعدش براتون توضیح بدم که چه برنامه‌هایی در ادامه داریم. رضا سلام، حالت خوبه؟
سلام آزاده، شب بخیر، خسته نباشی.
متشکرم، تو هم همینطور. چه خبره رضا؟
خبر بیشتر راجع به قضیه تحریم هاست و قضیه خدمتت عرض کنم که سوخت هسته‌ای و اینجور چیزاست که مجموعاً اگه بخوایم بازش کنیم جزئیاتشو، ایران صادرات نفت رو، این صحبت‌های ضد نقیضی در رابطه با قطع صدور نفت ایران به کشور به 6 کشور اروپایی هست. تلویزیون پرس تی وی امروز اعلام کرد که یعنی روز چهارشنبه در واقع به وقت ما که هنوز امروز چهارشنبه است ولی به وقت ایران در واقع بامداد پنجشنبه است، تلویزیون پرس تی وی اعلام کرد که صادرات نفت به 6 کشور اروپایی قطع شده، ولی چند تا از مقامات سیاسی ایران گفتن که هنوز قطع نشده،
در واقع به شکل رسمی در واقع اعلام نشده،
هنوز رسمی اعلام نشده. روز چهارشنبه از 3 پروژه بزرگ سوخت هسته‌ای در ایران رونمایی شد با حضور محمود احمدی نژاد. در ضمن اتحادیه اروپا هم گفت که پاسخ سعید جلیلی رو دریافت کرده در رابطه با قضیه ادامه مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1.
ورزشی خبر نداریم؟
ورزشی که همین الان داشتیم تلویزیون نگاه می‌کردیم، بازی آس میلان و تیم آرسنال انگلستان که 2-0 آس میلان جلوه.
خب پس لازم ورزشی هم بروز کن ما رو. رضا جمالی، مشروع خبرها.
شب بخیر شنوندگان گرامی. ایران روز چهارشنبه اعلام کرد که صادرات نفت خود را به 6 کشور اروپایی قطع می‌کند. تهران می‌گوید که این تصمیم در واکنش به تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه تهران اتخاذ شده است. تلویزیون انگلیسی زبان پرس تی وی وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی در خبری فوری اعلام کرد که صادرات نفت ایران به کشورهای هلند، اسپانیا، ایتالیا، فرانسه، یونان و پرتغال قطع خواهد شد. واحد مرکزی خبر گزارش داد که وزارت خارجه با احضار سفیران 6 کشور اروپایی به آنها اعلام کرد که تهران فروش نفت خود به آنها را مورد تجدید نظر قرار می‌دهد. پس از بازتاب گسترده این خبر در رسانه‌های بین‌المللی، مقام‌های ایران در اظهار نظرهای جداگانه اعلام کردند که صادرات نفت ایران به اروپا هنوز قطع نشده است. اتحادیه اروپا روز چهارشنبه اعلام کرد که پاسخ نامه کاترین نشرون از سوی تهران را دریافت کرده و مشغول بررسی این نامه است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، خانم اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا روز چهارشنبه در بروکسل اعلام کرد نامه ایران را دریافت کرده و بررسی آن را در دستور کار خود قرار داده است. خبرگزاری ایرنا روز چهارشنبه اعلام کرد سعید جلیلی با ارسال نامه‌ای برای مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا ضمن استقبال از آمادگی گروه 5 به علاوه 1 برای بازگشت به گفتگوها، آمادگی تهران را برای ادامه مذاکرات اعلام کرده است. رسانه‌های داخلی ایران روز چهارشنبه خبر دادند که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری از 3 پروژه جدید هسته‌ای رونمایی کرده است. به گفته تلویزیون دولتی ایران، پروژه نخست مربوط به فرایند غنی‌سازی 20% در کارخانه‌ای در نطنز است. پروژه دوم بارگذاری میله‌های سوخت هسته‌ای ساخت ایران به قلب راکتور پزشکی تهران است و پروژه سوم نیز مربوط به افتتاح نوع جدیدی از سانتریفیوژهای پرسرعت برای غنی‌سازی اورانیوم است. زمین لرزه‌ای به قدرت 3.7 ریشتر استان گلستان را لرزاند. به گزارش خبرگزاری ایرنا و به نقل از مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، مرکز این زمین لرزه حوالی رامیان در شرق استان تهران اعلام شده است. بر پایه این گزارش، این زلزله نسبتاً کم قدرت ساعت 18:39 عصر چهارشنبه رخ داده است. تا کنون هیچ گزارشی درباره خسارات جانی و مالی احتمالی منتشر نشده است. و خبر آخر این که بانگیمون دبیر کل سازمان ملل از مقام‌های عراقی خواست روند جابجایی ساکنان اردوگاه اشرف را آغاز کند. بیش از 3000 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق که در این اردوگاه به سر می‌برند قرار است به محل دیگری منتقل شوند.
متشکرم رضا جمالی بود. یه بار دیگه رضا باید برگردی، درسته؟
دقیقاً چیزی حدود 25 دقیقه دیگه.
25 دقیقه دیگه تو نیمه دوم مجله نیمه شب باز هم رضا با ماست با خبرهای تازه. رونمایی از 3 پروژه جدید هسته‌ای و نوع تازه سانتریفیوژهای پرسرعت که گفته میشه ساخت ایرانه.
ایران توانسته است اورانیوم 20% تهیه بکنه، رفتن از اورانیوم 20% به اورانیوم 95% برای تولید یک سلاح اتمی خیلی خیلی سریعتر صورت میگیره.
خودداری اکبر هاشمی رفسنجانی از امضای حکم فرهاد دانشجو به عنوان رئیس جدید دانشگاه آزاد و امضای حکم اون توسط محمود احمدی نژاد.
دانشگاه آزاد جزء 6-7 ارگان ثروتمند جمهوری اسلامی محسوب میشه. دارایی غیر منقول دانشگاه آزاد چیزی حدود 300 میلیارد دلار تخمین زده شده.
اجرای طرح جدید نظام آموزشی از مهر ماه سال آینده در مدارس و حذف دوره پیش دانشگاهی.
این طرح ارزیابیش اینه که در دوره دبستان کنونی به اندازه کافی فرصت برای اینکه دانش آموزان مهارت‌ها را یاد بگیرن ندارن، بنابراین ما به دوره طولانی تری احتیاج داریم.
همراه ما بمونید تا 55 دقیقه آینده بیشتر میشنوید در کنار مجله اقتصادی رادیو فردا. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در پی وعده‌ای که درباره رونمایی از یک دستاورد بزرگ هسته‌ای داده بود، روز چهارشنبه در مراسمی که مستقیما از تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی پخش می‌شد، از تولید صفحه‌های سوخت اتمی تماماً ساخت ایران خبر داد. در این مورد نصرت واحدی، یکی از پیشگامان نیروی هسته‌ای در ایران که با این نیروگاه ساخت آمریکا آشنایی کامل داره، به سوالات علیرضا طاهری از رادیو فردا جواب میده.
اولین اهمیتش این است که یک دور کامل تکنولوژی رو ایران ارائه میده، یعنی از بهره برداری از معادن سنگهای به اصطلاح اورانیوم تا به وجود آوردن میله‌های سوخت برای راکتور، یعنی یک واقعا یک سیکل کامله. این از نظر تکنولوژی برای ایران، به خصوص برای مهندسین ایران، من به حکومت اصلا کاری ندارم الان، برای تکنولوژی ایران و مهندسینی که در این مورد کار کردن یه موفقیت. این نکته فنیشه. از یه نکته دیگه هم اهمیت داره و اون جنبه سیاسی نظامی بیشتر داره. اون عبارت از این است که لااقل تا اونجا که ما میدونیم حدود 1950 کیلوگرم، اونطوری که خودشون به آژانس بین‌المللی گفتن، اورانیوم 3.5% غنی شده اینا داشتند و حالا این اورانیوم 3.5% رو تبدیل کردن به اورانیوم 20% که در واقع راکتور امیرآباد تهران 19.7% اورانیوم غنی شده لازم داره. کل سوختی رو که این راکتور در تهران لازم داره جمعاً حدود 115.8 کیلوگرم اورانیوم 19.7% و اینها اگر بخواهند با این 1950 کیلوگرم اورانیومی که 3.5% هست مقدار لازم برای میله‌های سوخت راکتور امیرآباد رو تهیه بکنن، این جمعاً حدود 200 کیلوگرم میتونن 20% اورانیوم 20% تولید بکنن. 200 کیلوگرم یعنی دو برابر مصرف لازم راکتور که حدود 10 تا 12 سال طول میکشه. به این ترتیب اینا کاملا از دو نقطه نظر ایران رو بر حال تجهیز کردن. از یک نقطه نظر این است که میله های سوخت راکتور رو میتونن تهیه بکنن، ولی از این نقطه دیگر این هست که اگر ایران توانسته است اورانیوم 20% تهیه بکنه، اون وقت از رفتن از اورانیوم 20% به اورانیوم 95% برای تولید یک سلاح اتمی خیلی خیلی سریعتر و زودتر صورت میگیره.
آقای پروفسور واحدی، در اینجا این سوال پیش میاد که اصولاً تولید اورانیوم 20% غنی شده صرف میکنه از نظر اقتصادی برای ایران؟
نه خیر، صرف نمیکنه. برای اینکه لااقل تا اونجا که من اطلاع دارم، یعنی خودم در جریان مطالب بودم قبل از سقوط رژیم مشروطه پادشاهی در ایران، خب سوخت راکتور امیرآباد تقریبا به پایان رسیده بود و ما بایستی که این سوخت رو تأمین میکردیم و تأمینم قراردادش هم بسته بودیم با یک شرکت امریکایی در لس آنجلس و در نتیجه قیمت این سوخت 5.5 میلیون دلار بوده، یعنی 115 کیلوگرم میتونستیم از اینا بخریم به قیمت 5.5 میلیون دلار. اگر امروز به قیمت امروز بخوام اینو حساب بکنم، قیمت تهیه این حدود 15 میلیونه.
و چقدر تموم میشه اگر خود ایران بسازه؟
آخه الان این جالب توجه این هست که اولا اگر شما تجهیزاتش داشته باشید مسلماً قیمتش ارزونتر خواهد از اون چیزی که شما میخرید، ولی این تجهیزات ما خریدیم، تهیه کردیم، یعنی جمعاً اون چیزی که دولت جمهوری اسلامی تا به حال خرج کرده خود به رقمی که خودشون میگوین 70 تا 80 میلیارد دلار بوده. بنابراین اصلا این هزینه با اون چیزی که ما به دست آوردیم اصلا قابل مقایسه نیست.
بله، درباره وعده شنیدید که در مورد رونمایی از یک دستاورد بزرگ هسته‌ای داده بود و روز چهارشنبه داده شده بود و در مراسمی که مستقیما هم از تلویزیون پخش شد از تولید صفحه‌های سوخت اتمی تمام ساخت ایران خبرهایی منتشر شد. توی این مراسم سوخت اورانیوم 20% غنی شده در قالب همین صفحه‌های ساخت ایران در نیروگاه 5 مگاواتی تهران کار گذاشته شد. این نیروگاه را آمریکا 45 سال پیش در دوران محمد رضا شاه پهلوی در اختیار ایران گذاشته. در همین مورد نصرت واحدی، یکی از پیشگامان نیروی هسته‌ای در ایران که با این نیروگاه ساخت آمریکا آشنایی داره، به سوالات علیرضا طاهری جواب میداد. بر پایه یک نظرسنجی مؤسسه گالوب، بیشتر ایرانیان مایل هستند که کشورشون توانایی هسته‌ای خودش رو برای مقاصد غیر نظامی و صلح‌آمیز توسعه بده. از حسین آریان بیشتر بشنویم.
بر اساس یک نظرسنجی تازه که مؤسسه گالوب انجام داده است، 46% ایرانیان دارای مدرک زیر دیپلم و 59% ایرانیان دارای مدرک دیپلم و 76% ایرانیان دارای تحصیلات دانشگاهی موافقند که ایران توانایی هسته‌ای خود را برای مصارف صلح آمیز و غیر نظامی توسعه داد. بر پایه این نظرسنجی، با بالا رفتن میزان تحصیلات شرکت کنندگان، میزان موافقت با توسعه برنامه هسته‌ای برای مقاصد غیر نظامی و صلح آمیز افزایش یافته است. این در حالی است که عکس این روند در مورد استفاده از توانایی هسته‌ای ایران برای مقاصد نظامی مشاهده شده است. در این رابطه نظرسنجی گالوب نشان می‌دهد که 41% ایرانیان دارای مدرک زیر دیپلم و 42% ایرانیان دارای مدرک دیپلم و 35% ایرانیان دارای تحصیلات دانشگاهی موافقند که ایران از توانایی هسته‌ایش برای مقاصد نظامی استفاده کند. اما چه تعداد از ایرانیان مخالف کاربرد نظامی برنامه هسته‌ای ایران هستند؟ بر اساس نظرسنجی گالوب بین 25 تا 48% ایرانیان بسته به میزان تحصیلاتشان گفتند که ایران نباید دانش و توانایی هسته‌ای خود را برای مقاصد نظامی به کار گیرد. با توجه به تشدید تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا علیه ایران، مؤسسه گالوب نظر ایرانیان را در مورد قطع رابطه جمهوری اسلامی با کشورهایی که تحریم‌های مالی و اقتصادی علیه آن اعمال کردند جویا شده است. 52% شرکت کنندگان دارای مدرک زیر دیپلم و 45% ایرانیان دارای مدرک دیپلم و 39% ایرانیان با تحصیلات دانشگاهی موافق قطع رابطه‌اند، در حالی که بین 17 تا 44% بسته به میزان تحصیلاتشان مخالف قطع رابطه با کشورهای تحریم کنندند. مؤسسه گالوب در نتیجه‌گیری خود میگوید در حالی که اظهار نظر ایرانیان در مورد ابعاد مختلف برنامه هسته‌ای کشورشان یکسان نیست، ولی حمایت آنان از برنامه هسته‌ای ایران برای مقاصد صلح آمیز به مراتب بیشتر از مقاصد نظامی است. در پایان مؤسسه گالوب در مورد نحوه نظرسنجی خود آورده است: این نظرسنجی تلفنی به صورت راندوم یا تصادفی در فاصله زمانی 16 سپتامبر سال گذشته تا 10 ژانویه امسال، یعنی از 25 آذر تا 20 دی ماه امسال صورت گرفت و 1000 نفر که بین گروه‌های سنی بین 15 سال یا بالاتر بودند در آن شرکت کردند.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
15 دقیقه بامداد پنجشنبه در ایران هست و یک گزارش دیگه بشنوید. به خصوص اگر به دانشگاه آزاد رفتید یا دانشجوی دانشگاه آزاد رفتید هستید، شاید این خبر براتون جالب باشه که با گذشت حدود یک ماه از انتصاب فرهاد دانشجو به عنوان رئیس جدید دانشگاه آزاد اسلامی، اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس هیئت امنای این دانشگاه تا الان از امضای حکم رئیس جدید خودداری کرده. روز دوشنبه اما با امضای محمود احمدی نژاد حکم رئیس جدید دانشگاه آزاد توی روزنامه رسمی ایران منتشر شد. جزئیات بیشتر را از رضا جمالی بشنویم.
دیگر مذاکره‌ای با هاشمی رفسنجانی انجام نمی‌گیرد. این را محمد رضا مخبر دسفولی، یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، به خبرگزاری مهر می‌گوید. در پی خودداری اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی از امضای حکم فرهاد دانشجو رئیس جدید این دانشگاه، وزیر علوم و فناوری هشدار داده است که اگر حکم ریاست جدید دانشگاه آزاد امضا نشود، اساسنامه این دانشگاه را با اضافه کردن تبصره‌ای طوری تغییر می‌دهند تا ریاست دانشگاه آزاد بدون نیاز به امضای رئیس هیئت امنا هم اعتبار یابد. طبق اساسنامه فعلی دانشگاه آزاد، حکم رئیس این دانشگاه باید توسط رئیس هیئت امنا امضا شود. در 27 دی ماه سال جاری شورای عالی انقلاب فرهنگی فرهاد دانشجو را به ریاست دانشگاه آزاد انتخاب کرد، اما این انتصاب از سوی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس هیئت امنا به عنوان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی غیرقانونی اعلام شد. پس از آن بود که روز دوشنبه هفته جاری با امضای محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری حکم انتصاب فرهاد دانشجو در روزنامه رسمی ایران منتشر شد. اختلاف اکبر هاشمی رفسنجانی و محمود احمدی نژاد برای تسلط بر دانشگاه آزاد اسلامی به 6 سال پیش برمیگردد، تا اینکه سرانجام حامیان دولت موفق شدند ریاست این دانشگاه را در اوایل زمستان امسال با معرفی فرد مورد نظر خود فرهاد دانشجو در مجمع عمومی این دانشگاه به دست آورند. اما پرسش اینجاست که ادامه این کشمکش به کجا خواهد انجامید و کدام یک از طرفین این قضیه مجبور به عقب نشینی خواهند شد. محمد رضا یزدانپناه، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه، در این باره به رادیو فردا میگوید:
شورای عالی انقلاب فرهنگی یک نهادی هستش که مشروعیت تصمیمات خودش رو در نهایت از شخص رهبری میگیره و با این اوصاف به نظر میاد که این شورا به ریاست آقای احمدی نژاد هم باشه که در نهایت حرف آخر رو در رابطه با مسائل مربوط به دانشگاه آزاد بزنه. از این منظر به نظر نمیاد که آقای هاشمی، آقای جاسفی و تیم مدیریتی 30 سال گذشته دانشگاه آزاد شانس چندانی رو برای پیروزی در رقابت فعلی با شورای عالی انقلاب فرهنگی داشته باشن.
اما اهمیت تسلط بر دانشگاه آزاد اسلامی در ساختار قدرت در نظام جمهوری اسلامی از چه روست؟ مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، در این باره به رادیو فردا میگوید:
دانشگاه آزاد با حدود 1,700,000 دانشجو در سال 90-91، 70,000 پرسنل و هیئت علمی، بیش از 400 واحد دانشگاهی، 600 تا مدرسه‌ای که به اسم سما نامگذاری شده، جزء 6-7 ارگان ثروتمند جمهوری اسلامی محسوب میشه. در جریان تحقیق و تفحصی که مجلس انجام داد، دارایی غیر منقول دانشگاه آزاد چیزی حدود 300 میلیارد دلار تخمین زده شد. این حجم هنگفت ثروت و قدرت چیزی نیست که دولت توسعه طلب و اقتدارگرایی مثل دولت آقای احمدی نژاد بتونه از کنار اون به آسونی بگذره.
اما به نظر میرسد که در جبهه سیاسی هم طرفین دعوا اهدافی را دنبال میکنند. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار، در توضیح این موضوع معتقد است:
نفس هاشمی ستیزی و نفس مقابله با آقای هاشمی همواره دو پیامد و دو دستاورد بزرگ برای آقای احمدی نژاد و تیمش خواهد داشت. نخست در بعد سیاسی این هست که یک مانع بزرگ در مقابل احمدی نژاد رو به اسم هاشمی و طیف کارگزاران و طیف تکنوکرات ها رو برخواهد داشت و آقای احمدی نژاد با آسونی بیشتری میتونه بر سایر منابع قدرت و ثروتی که هنوز در دست طیف منتقد دولت باقی مونده چنگ اندازی کنه. و دوم در بعد تبلیغاتی، در واقع نوعی کردیت هست است، هاشمی ستیزی و مقابله با هاشمی. و بسیاری از مردم ما همین که شخصی در مقابل آقای هاشمی میسته، حالا به دلیل پیشینه‌ای که آقای هاشمی داشته، به دلیل نقشی که آقای هاشمی در انتخاب آقای خامنه‌ای داشته و به دلایل متعدد، در واقع احساس خوشنودی و خوشحالی میکنن.
با این حال در آخرین خبری که خبرگزاری مهر روز چهارشنبه به نقل از یک منبع آگاه منتشر کرد، آمده که برخی از معاونان و مدیران دانشگاه آزاد از زمان انتخاب فرهاد دانشجو به عنوان رئیس جدید این دانشگاه در جلسات هفتگی شرکت نمی کنند و این در حالی است که طبق همین گزارش هنوز بسیاری از مدیران دانشگاه آزاد اسلامی عبدالله جاسمی را به عنوان رئیس قبول دارند.
گزارش رضا جمالی رو شنیدید در مورد این موضوع که بعد از گذشتن حدود یک ماه از انتصاب فرهاد دانشجو به عنوان رئیس جدید دانشگاه آزاد اسلامی، هنوز رئیس هیئت امنای این دانشگاه حکم اون رو امضا نکرده، اما محمود احمدی نژاد حکم رئیس جدید دانشگاه آزاد رو در روزنامه رسمی ایران منتشر کرد. باز هم در ادامه در مورد مسائل آموزشی بشنویم. وزیر آموزش و پرورش از اجرای طرح نظام آموزشی جدید 633 از مهماه سال 91 توی مدارس ایران خبر داده. این طرح مدت هاست که موضوع مورد بحث کارشناسا و دستاندرکارای آموزشی هست. نظام آموزشی فعلی در ایران به این شکل هست که 5 سال ابتدایی، 3 سال راهنمایی، 3 سال دبیرستان و 1 سال پیش دانشگاهی رو داره. اما بر اساس طرح جدید 6 سال ابتدایی میشه، 3 سال دوره اول دبیرستان و 3 سال دوره دوم دبیرستان خواهد بود. توی دی ماه گذشته هم شورای انقلاب فرهنگی سند تحول بنیادین در نظام آموزش و پرورش رو تصویب کرد که طرح 633 یکی از مواد اون بود. شیرین فامیلی در همین زمینه با سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزشی و استاد جامعه شناسی در دانشگاه پاریس صحبت میکنه.
این شبیه همون سازماندهی آموزشی که در ایران پیش از سالهای 40 وجود داشت و به اون نظام قدیم میگفتن و یه نوعی بازگشت به همونه، ولی به هر حال در شرایط جدید. اگه به نظام‌های کشورهای دیگه هم نگاه بکنیم، خیلی از نظام‌های دنیا، از جمله مثلا نظام آموزش آمریکا، همین 633 هستن. همونجوری که می‌دونید وزارت آموزش و پرورش یک سند خیلی کلی تصویب کرده برای تحول بنیادی نظام آموزش و پرورش و تو این سند از جمله به این اشاره شده.
آقای پیوندی، در سند تحول بنیادی آموزش و پرورش این طرح چه جایی داره و اساساً چرا آموزش و پرورش تصمیم به اجرای این طرح گرفته؟
این تر ارزیابیش اینه که در دوره دبستان کنونی به اندازه کافی فرصت برای اینکه دانش آموزان مهارت ها را یاد بگیرن ندارن، بنابراین ما به دوره طولانی تری احتیاج داریم. چون اون طرحی که الان داره اجرا میشه، یعنی 5-3-3-1، عملا اون یک سال آخر که فکر میشد در زمان که اون یک سال آخر که دوره پیش دانشگاهی است، این امکان رو به وجود خواهد آورد که ما دانش آموزا رو دستچین بکنیم، اونایی که میخوان برن دانشگاه، و بقیه رو بفرستیم به طرف رشته‌های فنی حرفه‌ای که برن بیشتر بازار کار. ولی در عمل هم چه اتفاقی نیفتاد و در حقیقت اون طرح شکست خورد. بنابراین در این بازبینی از جمله تصمیم گرفتن که از طرف راهنمای و دبیرستان در یک مجموعه آموزشی بکنن و از طرف دیگه دوره ابتدایی رو 6 سالش بکنن.
با تعجب به اینکه این سند خیلی جدیده و اخیراً تصویب شده، اجرای اون از اول مهر سال 91 عملی هست؟
همیشه در ایران و در خیلی از کشورهای دنیا، ولی به خصوص در ایران، تجربه نشون داده که اون چیزی که رو کاغذ گفته میشه عملاً میتونه چیزای خیلی خوبی باشه، ولی اون چیزی که در عمل به وجود میاد میتونه خیلی خیلی متفاوت باشه. من برای اینکه یه مثال ساده بزنم، برای دوره ابتدایی رو ما وقتی از 5 سال ببریم به 6 سال، این مستلزم اینه که ما معلمای زیادتری داشته باشیم و فضای آموزشی خیلی زیادتری داشته باشیم. الان حدود 5 تا 6 میلیون دانش آموز در دوره ابتدایی داریم و این 5 تا 6 میلیون قرار حداقل 15-20% به خاطر اینکه یه سال بهشون اضافه میشه اضافه بشن. همه اطلاعاتی که ما داریم نشون میده که اساسا مدارس ما با کمبود جا مواجه هستن، به خصوص مدارس دورافتاده ما، به طوری که حدود 1/3 مدارس ما هنوز به طور دو وقته اداره میشه نداره. در اجرای طرح آموزشی، تربیت معلم و آماده کردن معلم ها برای درک این وظایف جدید، درک این نظام جدید و تغییر دادن روش‌های کارشون خیلی مهمه، کاری که در ایران همیشه خیلی بد انجام میشه یا انجام نمیشه، در نتیجه از بالا وزرای تصمیم میگیرن، بعد ابلاغ میکنن به مدارس، مدارس هم به طور سطحی احتمالاً اونا رو اجرا میکنن، ولی در نتیجه نه تنها سیستم عوض میشه بلکه همونی هم که قبلا کار میکردم به اشکال میفته.
فکر میکنید سیستم آموزشی مورد بحث 6-3-3 بهبودی در وضعیت آموزش و پرورش ایجاد خواهد کرد؟
در جهت اقتصادیش مثبت میبینم، یعنی این طرح به خصوص با یکی کردن دوره راهنمایی و دبیرستان میتونه در استفاده و بهره وری بهتر از امکانات فضا و امکانات نیرو انسانی ما یه نقش مثبتی بازی بکنه. ولی اصولا به نظر من اگر ما دوره دبستان از 5 سال به 6 سال ببریم بدون اینی که براش تدارک کافی دیده باشیم به خصوص در تربیت معلم، عملا میتونه خیلی کارساز نباشه. ولی من در مجموع فکر میکنم که ضرورت آنچنانی برای تغییر نظام آموزش ایران وجود نداشت و بنابراین این طرح اگر اجرا بشه تغییر کیفی چندانی متاسفانه ایجاد نخواهد کرد با توجه به همه دردسرها و مشکلاتی که ایجاد میکنه.
درباره اجرای طرح جدید نظام آموزشی شنیدید که قرار هست از مهر ماه سال آینده در مدارس ایران اجرا بشه. شیرین فامیلی از رادیو فردا با سعید پیوندی صحبت میکرد، کارشناس مسائل آموزشی در پاریس. بعد از این مسائل مربوط به آموزش و پرورش بریم سراغ مجلس. انتخابات شورای مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه و روز شماری که حسن جعفری تهیه کرده مربوط به خبرهای روز چهارشنبه.
تا مجلس نهم روز شمار انتخابات.
روز چهارشنبه در حالی که تا انتخابات مجلس تنها 16 روز باقی مانده بود، آیت الله علی خامنه ای بار دیگر بر پرشور بودن انتخابات تاکید کرد و حرف و حدیث ها درباره همایش دولتی روز سه‌شنبه نیز ادامه یافت. نگاهی بیندازیم به آخرین خبرهای انتخاباتی در چند سرفصل مختلف.
نهادها.
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه یک بار دیگر پیشبینی کرد مشارکت در انتخابات مجلس بسیار پرشور خواهد بود. آقای خامنه‌ای گفت مردم با این بصیرت با حضور پرشور و فراوان خود در انتخابات مجلس ضربه سخت دیگری به دشمن خواهند زد. معاون رئیس جمهور ایران میگوید مصوبه اخیر دولت انتخاباتی نبوده است. پیش از این انتقاد شده بود که دولت محمود احمدی نژاد دقیقاً در آستانه انتخابات قانونی درباره اصلاح وضعیت استخدام نیروهای شرکتی و سامان دادن به آنها تصویب کرده است. با این حال لطف‌الله فروزنده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری گفت برچسب انتخاباتی زدن به این مصوبه بی انصافی است.
رقبا.
روز سه‌شنبه همایشی دولتی در تهران برگزار شد. نشست سراسری سازمان فراگیر مشاوران جوان ریاست جمهوری. این نشست خبرهای زیادی را به خود اختصاص داد. اول اینکه مخالفان دولت گفتند با امکانات دولتی در واقع تبلیغات انتخاباتی انجام شده است. و دیگر اینکه اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر خبرساز احمدی نژاد در این همایش حضور نداشت، اما یکی از معاونان او هنگام سخنرانی از او بسیار تمجید کرد. بسیاری از وبسایت‌های اصولگرایان مخالف دولت به شدت از این اقدام انتقاد کردند و از سربرآوردن جریان انحرافی سخن گفتند. روز چهارشنبه نیز مصطفی میریان عضو جامعه اسلامی مهندسین به سایت فرارو گفت شورای نگهبان باید از همین الان جلوی سوء استفاده از امکانات دولتی با اهدافی انتخاباتی را بگیرد. دبیر کل خانه کارگر میگوید من اصلاح طلب نیستم. اصلاح طلبان ایران گفتند در این انتخابات شرکت نمی کنند، اما منابع خبری اصولگرایان پیش از این بارها از تشکلهایی مانند خانه کارگر به عنوان تشکلهای اصلاح طلبی که در این دور از انتخابات شرکت می کنند نام برده بودند. با این حال علیرضا محجوب دبیر کل خانه کارگر به ایرنا گفته است نه خودش فردی اصلاح طلب محسوب می شود و نه خانه کارگر تشکلی اصلاح طلب است. علی‌رغم شایعه رد صلاحیت شهاب الدین صدر دبیر کل جبهه بصیرت، این جبهه همچنان خبرهای منتشر می‌کند در مورد فهرستی که قرار است برای تهران ارائه دهد. آقای صدر به ایرنا گفته از 20 نامزد فعلی این جبهه برای تهران 6 نفرشان از زنان هستند. شهاب الدین صدر گفته ترجیح می‌دهد در مورد خبر رد صلاحیتش فعلا حرفی نزند. یک تشکل دیگر اصولگرا هم اعلام موجودیت کرد، ائتلاف بزرگ اصولگرایان. نشست اعلام موجودیت این تشکل انتخاباتی روز چهارشنبه با حضور حسن غفوری فرد، ابوالحسن نواب و طاهره نظری برگزار شد. طاهره نظری همسر منوچهر متکی است که دیروز خبر اعلام انصرافش از نامزدی مجلس پس از مدت‌ها سکوت تکذیب شد.
گوناگون.
امیر طاهرخانی عضو فراکسیون اقلیت مجلس گفته است پخش شبنامه و سخنرانی در تخریب کاندیداها بد اخلاقی انتخاباتی است و باید از آن دوری جست. محمد رضا مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان و رهبر جبهه متحد اصولگرایان هم ابراز امیدواری کرده بیش از 80% مردم در انتخابات شرکت کنند. و بالاخره اینکه باشگاه خبرنگاران جوان گزارش داده 30 نفر از نامزدهای حوزه تهران از حضور در رقابت‌ها اعلام انصراف کردند.
رادیو فردا گوش میکنید. به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید که یک برنامه یک ساعته هست و راست ساعت 12 شب به وقت ایران هر شب شروع میشه. سلام میکنم بهتون اگه تازه پیوستید به ما و شبتون بخیر در ایران اگه بیدار هستید و همچنان همراه رادیو فردا هستید. در بخش دوم مجله نیمه شب در این ساعت میریم سراغ تکرار برنامه اقتصادی ثابت رادیو فردا و قبل از اینکه بریم سراغ مسائل و مشکلات مربوط به اقتصاد در ایران و جهان باید سری بزنیم به خبرها با رضا جمالی.
ممنون آزاده. شب بخیر شنوندگان گرامی. ایران روز چهارشنبه اعلام کرد که صادرات نفت خود را به 6 کشور اروپایی قطع می‌کند. تهران می‌گوید که این تصمیم در واکنش به تحریم‌های جدید نفتی اروپا علیه تهران اتخاذ شده است. پس از بازتاب گسترده این خبر در رسانه‌های بین‌المللی، مقام‌های ایران در اظهار نظرهای جداگانه اعلام کردند که صادرات نفت به اروپا هنوز قطع نشده است. اتحادیه اروپا روز چهارشنبه اعلام کرد پاسخ نامه کاترین اشتون از سوی تهران دریافت شده و مشغول بررسی این نامه هستند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی خانم اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه در بروکسل اعلام کرد نامه ایران را دریافت کرده و بررسی آن در دستور کار قرار دارد. خبرگزاری ایرنا روز چهارشنبه اعلام کرد سعید جلیلی با ارسال نامه‌ای برای مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ضمن استقبال از آمادگی گروه 5+1 برای بازگشت به گفتگوها آمادگی تهران را برای ادامه مذاکرات اعلام کرده است. رسانه‌های داخلی ایران روز چهارشنبه خبر دادند که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی از 3 پروژه جدید هسته‌ای رونمایی کرده است. به گفته تلویزیون دولتی ایران، پروژه نخست مربوط به فرایند غنی‌سازی 20% در کارخانه در نطنز است. پروژه دوم بارگذاری میله‌های سوخت هسته‌ای ساخت ایران به قلب راکتور پزشکی تهران است و پروژه سوم نیز مربوط به افتتاح نوع جدیدی از سانتریفیوژهای پرسرعت برای غنی‌سازی اورانیوم است. بانگیمون دبیر کل سازمان ملل از مقام‌های عراقی خواست روند جابجایی ساکنان اردوگاه اشرف را آغاز کند. بیش از 3000 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق که در این اردوگاه به سر می‌برند قرار است به محل دیگری منتقل شوند. اعضای این سازمان مخالف جمهوری اسلامی قرار است به اردوگاه آزادی در نزدیکی فرودگاه بغداد منتقل شوند و به تدریج به کشورهای دیگر انتقال یابند. آزاده.
متشکرم رضا جمالی، خسته نباشی. مشروع خبرهایی که رضا خوند رو میتونید روی وبسایت ما پیدا کنید اگر اینترنت مناسب دارید. البته در ایران وبسایت ما فیلتر هست. برای دریافت نرم افزار سایفون 3 و عبور از فیلترینگ بهمون ایمیل بزنید و درخواستتون رو مطرح کنید. proxy@radiofarda.com. مجله اقتصادی رادیو فردا رو میشنوید در ادامه درباره تازه ترین خبرهای اقتصادی ایران و جهان با فریدون زرنگار و همراه ما بمونید تا بعد از برنامه اقتصادی بامداد پنجشنبه مجموعه ای از آهنگای ایرانی و خارجی رو هم بشنوید تا کمکی باشه برای بیخوابیتون و نوایی باشه برای شما که در حال رانندگی هستید.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با شماره دیگر از مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا همراه شما. ما محمود احمد نژاد در سخنرانی خود به مناسبت سالگرد انقلاب از اقتصاد ایران تصویری بسیار دلپسند ترسیم کرد. نگاهی داریم به این گفته ها در گفتگو با یک کارشناس اقتصادی. میزان فروش 400 شرکت برتر در ایران از میزان یارانه دریافتی شرکت‌های دولتی به مراتب کمتر است. انتشار آمار 400 شرکت برتر در جمهوری اسلامی. روزهای سرنوشت ساز برای یونان. اما پیش از پرداختن به گزارش‌ها به چند خبر اقتصادی با همکارم فهیمه خضر حیدری گوش می‌کنیم.
از بین 6000 صندوق قرض‌الحسنه در کشور تنها 19 صندوق مجوز فعالیت یک ساله از بانک مرکزی دریافت کردند. به نوشته خبرگزاری فارس، بر اساس اعلام بانک مرکزی، سه گروه صندوق قرض‌الحسنه در کشور فعالیت می‌کنند. گروه‌های تک شعبه‌ای شامل خانوادگی، اداری و مساجد، گروه زیر نظر سازمان اقتصاد اسلامی و گروهی که زیر نظر این سازمان نیستند. خبرگزاری فارس با انتشار نام صندوق‌های قرض‌الحسنه دارای مجوز، می‌نویسد حسین قزاوی، قائم مقام وقت بانک مرکزی، طی سال 88 برای اولین بار اعلام کرد که 6000 صندوق قرض‌الحسنه در کشور وجود دارد که 60% این صندوق‌ها در استان اصفهان فعالیت می‌کنند. پس از اصفهان، خراسان، تهران و مازندران دارای بیشترین شمار صندوق‌های قرض‌الحسنه هستند. در پی تحریم‌های ایالات متحده آمریکا و ایجاد مشکل برای ایران در دستیابی به بهای نفت فروخته شده به هند، روزنامه شرق به نقل از پایگاه خبری PTI هند نوشت که پس از موافقت ایران برای دریافت پول نفت خود به روپیه هند، اکنون این مشکل پیش آمده است که برابر قوانین هند، پرداخت بهای نفت به ایران مشمول مالیات سنگین می شود. به نوشته شرق، وزارت نفت هند خواستار معافیت ایران از این مالیات شده است. ایران ماه گذشته موافقت کرد تا 45% از پول حاصل از صدور روزانه حدود 370,000 بشکه نفت خام خود به هند را به صورت روپیه دریافت کند. اما این سازوکار به دلیل مشکلات ناشی از امور مالیاتی هنوز اجرایی نشده است. نرخ مالیات پول دریافتی توسط شرکت ملی نفت ایران در هند به روپیه جزء درآمد شرکت‌های نفتی ایرانی در هند محسوب و مشمول مالیات 40% می شود.
محمود احمد نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز شنبه در مراسم 33 سالگرد انقلاب سال 57 بار دیگر به گفته او از دستاوردهای اقتصادی پس از انقلاب و به ویژه دستاوردهای دولت خود صحبت کرد و از جمله از موفقیت دولت خود در زمینهای سرمایه‌گذاری صنعتی، تجارت خارجی و پسنداز گفت. آقای احمدی نژاد درباره سرمایه‌گذاری صنعتی با مقایسه میزان سرمایه‌گذاری در پیش از انقلاب، پس از انقلاب و در دوران ریاست جمهوری خود گفت:
تا سال 57 در این کشور فقط 688 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری صنعتی شده بود. از سال 57 تا 84 21000 میلیارد تومان و از سال 81 تا الان بیش از 100,000 میلیارد تومان سرمایه گذاری صنعتی شده است.
اکنون احمد علوی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در استکهلم، پایتخت سوئد، پشت خط تلفن است. آقای علوی، درباره سرمایه‌گذاری‌های صنعتی مطرح شده از سوی آقای احمدی نژاد چه می‌شود گفت؟
خب اگر بر اساس اون متدی که رایج در میان اقتصاددان‌ها بخوایم ارزیابی بکنیم این حرفا رو، ما باید ارزش فعلی سرمایه‌گذاری‌ها رو حساب بکنیم، نه ارزش به اصطلاح جاریشون رو. بر همین اساس هم ما اگر یک تخمین ساده بزنیم، میتونیم ادعا بکنیم که سرمایه‌گذاری‌هایی که در ایران میشه الان شاید نزدیک یک دوم یا حتی یک سوم اون چه است که در دهه 50 شده. بنابراین این ملاک افتخاری است. از این مثلا هم که بگذاریم، سرمایه‌گذاری باز بنا به اون چیزی مدل‌های رایج در اقتصاد میبایست در نهایت به شکل نفع نهایی در مصرف به دست مصرف کننده برسه. این چنین چیزی هم حاصل نشده است. منتها از تمام اینها بگذاریم، ما در دوره انقلاب دارای استهلاک عظیم سرمایه بودیم و مسائل مربوط به انقلاب و جنگ باعث شده که بخش عظیمی از سرمایه ها از رده تولید خارج بشه. یک روش دیگه هم وجود داره که اگر بخوایم بر اساس دلار هم ارزیابی بکنیم، یعنی اون 688 میلیارد قبل از انقلاب با مبلغی رو که آقای احمدی نژاد الان گفته و اون هم محل تردید از طرف اقتصاددانهای مرکز پژوهش‌های مجلس، مسئله رو اگه بخوایم به نرخ دلار حساب بکنیم باز تغییرات شگرفی رو ما نمی‌بینیم در نرخ سرمایه‌گذاری که بعد از انقلاب شده است.
آقای احمدی نژاد در سخنرانی خود همچنین از معجزه در تجارت خارجی ایران گفت و وعده داد که میزان صادرات غیرنفتی در سال جاری به بیش از 40 میلیارد دلار برسد.
در صادرات غیرنفتی یک معجزه اتفاق افتاده است. تا قبل از انقلاب سالانه حدود 500 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشتیم. امسال انشاءالله از مرز 43 میلیارد دلار خواهد گذشت.
آقای علوی در این مورد چی میشه گفت؟
خب با توجه به تحریم هایی که الان داره اعمال میشه به ایران و وضعیت نامناسب داخلی و خارجی مربوط به تنش‌زایی حکومت، به نظر نمیاد این تخمین ها به واقعیت بپیونده. اما اگر از این مسئله هم بگذاریم، اون موقع این سوال مطرح میشه که ایران رو باید مقایسه کرد با کشورهای منطقه یا کشورهای دیگه، با کشورهایی مثل ترکیه که ما می‌دیدیم که الان نزدیک 150 میلیارد دلار صادرات داره به کشورها، با توجه به اینکه این کشور نه نفتی داره نه ذخایر انرژی داره و بنابراین می‌بایست پرداختای عظیمی هم برای واردات انرژی بکنه. از این گذشته صادرات، واردات و سرمایه‌گذاری می‌بایست خودش رو در نهایت در تولید ناخالص داخلی نشون بده. من اگر باز بخوام یک مقایسه‌ای بکنم میان ایران و ترکیه، ما می‌دونیم که ترکیه در سال 1982 میزان تولید ناخالص داخلیش 1/2 ایران بود. در سال 2010 میبینیم که ترکیه تولید ناخالص داخلیش 2 برابر ایران شده. بنابراین خود صادرات یا واردات یا فرزند نرخ سرمایه گذاری میبایست در نهایت خودش رو نشون میده در تولید ناخالص داخلی، افزایش سطح رفاه و همچنین افزایش نرخ اشتغال، کاهش تورم، افزایش رشد اقتصادی.
آقای احمدی نژاد با سکوت در برابر تأسیس صندوق توسعه ارضی در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی گفت در 2 سال گذشته بیش از 60 میلیارد دلار در صندوق توسعه ملی پسنداز شده است.
طی 50 سال اخیر هر سال همه درآمد نفت خرج شده است. من میخوام به شما بگم برای اولین بار در طول تاریخ کشور پارسال و امسال دولت بیش از 30 میلیارد دلار را در این صندوق برای ایجاد اشتغال، برای ساختن کشور، برای پیشرفت کشور ذخیره کرده است.
با توجه به آمارهایی که ما در دست داریم، آقای علوی، آیا این گفتهای آقای رئیس جمهور تا چه حد با واقعیت خوانایی داره؟
بارها مسئولین مرکز پژوهش‌های مجلس یا حتی خبرنگاران از مسئول دولت خواستن که این آمار رو به شکل دقیق و به حساب مستدل عرضه بکنه، ولی که رئیس دولت خودداری کرده از این کار. و ما اگر بخوام یک بررسی آمار واردات و صادرات و سایر آمارهای مربوط به تولید ناخالص داخلی ایران رو انجام بدیم، به نظر نمیاد که این رقم منطبق باشه با واقعیت. بنابراین 2 دلیل وجود داره. یکی این که خودداری بانک مرکزی و مسئول حکومت از عرضه آمار دقیق و مستدل مربوط به صندوق توسعه ملی و همچنین آمار صادرات و واردات، یعنی منبع اصلی این به اصطلاح صندوق، تایید نمی کنن این نظر.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
روز دوشنبه وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی 400 شرکت برتر و بزرگ ایران در سال 90 که رتبه آنان بر پایه داده‌های سال 89 ارزیابی شده است را به عنوان موفق‌ترین بنگاه‌های تجاری و صنعتی ایران معرفی کرد. این شرکت‌ها بنا به گزارش سازمان مدیریت صنعتی کشور بر پایه 25 شاخص مالی و اعتباری و شاخص فروش رتبه بندی شدند. بر اساس آمارهای جمع‌آوری شده مجموع فروش 400 شرکت برتر ایران در سال مالی 89 حدود 235 هزار میلیارد تومان بوده است که این مبلغ با توجه به نرخ‌های تازه ارزهای خارجی معادل حدود 130 میلیارد دلار است. در میان این 400 شرکت میزان فروش 100 شرکت برتر 197 هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین رتبه بندی این شرکت ها نشان می‌دهد که حدود 50% مجموع فروش 100 شرکت اول مربوط به 16 شرکت است. این بدین معنی است که حدود 42% مجموع فروش 400 شرکت برتر ایران متعلق به 16 شرکت است. 5 شرکت اول رتبه بندی سال 90 به ترتیب شرکت ایران خودرو، شرکت پالایش نفت اصفهان، شرکت سایپا، شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران خودرو سابکو و بانک صادرات ایران هستند. میزان فروش 100 شرکت برتر در سال 90 در مقایسه با سال پیش از آن بیش از 23% رشد نشان می‌دهد. اما با احتساب نرخ تورم در سال مورد نظر که بیش از 20% بوده است، باید به این نتیجه رسید که میزان فروش 100 شرکت برتر تقریبا صفر بوده است و در مجموع فروش 400 شرکت برتر کاهش داشته است. مثلا میزان رشد فروش شرکت اول برتر ایران یعنی شرکت ایران خودرو در سال 89 تنها 7% بوده است که با احتساب نرخ تورم فروش این شرکت کاهش چشمگیری در مقایسه با سال پیش از آن داشته است. نگاهی به فهرست 400 شرکت برتر نشان می‌دهد که این شرکت‌ها بیشتر در زمینه نفت، پتروشیمی، معادن، بانک‌ها و بیمه فعال هستند و بیش از 90% این شرکت‌ها دولتی هستند، یعنی با بودجه عمومی اداره می‌شوند. سهم بودجه شرکت‌های دولتی در ساختار بودجه کل کشور بیش از 70% است. در سال 89 سالی که داده‌های آماری آن مبنای ارزیابی و انتخاب 400 شرکت برتر بوده است، بودجه شرکت‌های دولتی بیش از 360 هزار میلیارد تومان بوده است که از میزان کل فروش 400 شرکت برتر بیشتر است. بنابراین با احتساب نرخ تورم و بودجه‌ای که از اموال عمومی در اختیار این شرکت‌ها گذاشته می‌شود، از نظر اقتصادی توجیهی ندارد. البته می‌توان استدلال کرد که این شرکت‌ها اشتغال ایجاد کرده و به صدها هزار نفر کار دادند. اما در برابر این استدلال باید پرسید که با مبلغی که دولت سالانه به این شرکت‌های ورشکسته می‌پردازد، چقدر می‌شد اشتغال سالانه ایجاد کرد و چند واحد تولیدی مدرن می‌شد تأسیس کرد؟ تنها برنده ادامه حیات این شرکت‌ها مدیران این شرکت‌ها و گروهی از معامله‌گران با این شرکت‌ها و نهادهایی هستند که در واردات مواد اولیه مورد نیاز این شرکت‌ها و صادرات و فروش تولیدات آنان دخالت دارند. این شرکت‌ها در مقایسه با شرکت‌های خارجی هم بسیار از نظر اقتصادی بی‌ارزش هستند، چون به گفته آقای قزنفری وزیر صنعت و معدن و تجارت، در میان 500 شرکت برتر دنیا میزان فروش نخستین شرکت 400 میلیارد دلار است. بنابراین اولین شرکت برتر دنیا بیش از 3 برابر تمام فروش 400 شرکت برتر ایرانی فروش دارد. وضعیت زیان‌آور 400 شرکت برتر ایران که ستون فقرات بخش صنعت ایران را می‌سازد، از جمله توضیح دهنده وضعیت ناهنجار اقتصاد ایران و یکی از دلایل رشد منفی اقتصاد در ایران است. آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش ماهانه خود در جمعه گذشته از جمله پیش‌بینی کرد که مشتریان کنونی نفت ایران خود را آماده پیدا کردن دیگر فروشندگان نفت می‌کنند. از حسین ابن یوسف، کارشناس و مشاور بین‌المللی در امور نفت در واشنگتن که این گزارش را خوانده است، پرسیدم با توجه به این گزارش آیا باید منتظر کاهش صادرات نفت ایران در آینده نزدیک باشیم؟ حسین ابن یوسف:
آژانس بین‌المللی انرژی به هر حال یک سازمان معتبری است که عملاً از بعد از تحریم نفتی عراق و بیشتر برای یک کاسه کردن سیاست‌های انرژی جهان غرب تأسیس شده و مرتب هم گزارش‌هایی در زمینه این مسئله عرضه و تقاضا منتشر می‌کند. گزارش خیلی جامع‌تر هست و اون چیزی که نشان میده بیشتر این هست که تقاضا به طور کلی برای نفت در جهان همون جوری که در 5 ماه گذشته هم بوده یک روند رو به پایین رو نشان میده، یعنی تقاضا به طور کلی در 6 ماه گذشته برای نفت کمتر داره میشه.
اگر این روند کاهش مصرف نفت ادامه پیدا کنه قاعدتا باید مسئله تحریم خرید نفت از ایران هم راحت تر باشه یا نه؟
همینطور هست، تأثیری داره، اما باید این رو هم توجه داشته باشیم که این روند در مقایسه با اون چیزی که در گذشته اینها فکر میکردن که سطح تولید هست یا سطح مصرف هست، اما واقعیت قضیه این هست که هنوز هم میزان تقاضا به چیزی حدود 800 هزار بشکه نسبت به سال گذشته افزایش پیدا خواهد کرد.
ولی تو این گزارش مطرح شده که ایران تا حدود 1 میلیون بشکه از مجموع 2,600,000 بشکه رو معمولاً به اتحادیه اروپا میفروشه، یعنی این بیشتر از اون میزانی بود که تا حالا گفته میشد.
این چند تا مطلبه که در هم شده اینجا. یکی اینه که این به اصطلاح آینده نگری که کردن با اگر و شاید و ممکن هست و فلان اینا یک مطالبی رو گفتن، اما واقعیت قضیه اینه که وابستگی کل اروپا به نفت ایران یه چیزی کمتر از 6%.
ولی همین 6% بیش از 20% صادرات نفت ایرانه. اگر واقعا این تحریم عملی بشه اینطوری که این آژانس برآورد میکنه، ایران مجبور خواهد شد نفت خودشو بر روی نفتکش‌ها در دریاها به معرض فروش بگذاره. معنی این چی است؟
ایران صادرات در بالاترین رقمی که بوده یه چیزی حدود 18% کل صادراتش به اروپا میرفته و مشخص هم نیست و به ذرس قاطع هم اروپا نگفته که این کار رو میکنه.
خود ایران گفته ما از هم امروز قطع
میکنیم. گفته شده و میشه روی مسئله تقاضاست که تقاضای اروپا یا تقاضای جهان چه وضعی داشته باشه. اون چیزی که اصلا راجبش صحبت نمیشه در مورد عرضه است. آیا عرضه جهانی نفت هم یکسان هست و آیا همه این فشارها رو ایران باید تحمل بکنه؟ اصلا اینجوری نیست. موقعی که 350 تا 400 هزار بشکه از رده خارج شده در سودان یا نیجریه مشکل داره یا نصف تولید سوریه از بین رفته یا عراق برای صادرات نفت مشکل داره و ماه گذشته صادراتش کم شده، این مسئله ایران تنها نیست در این معادله کلی.
خب عربستان اضافه تولید داره.
عربستان سعودی تنها کشوری است که یک مقداری توان تولیدیش بیش از مقدار تولیدش هست در حال حاضر، اما این توان تولیدی دقیقاً از نوع نفتی که تقاضا برش هست در جهان نیست، یعنی نفت بسیار سنگینی رو دارن که الان پالایشگاه ها نه توان پذیرش رو دارن از نظر فنی و نه واقعاً اون مقبولیت رو داره، مگر اینی که کاهش قیمت خیلی زیادی داشته باشه که براشون صرف بکنه که گونه ای بپذیرن اون نفت.
اگر واقعا این تحریم خرید نفت ایران عملی بشه چه مشکلی برای ایران به وجود خواهد اومد؟
اروپا که نیازش واقعا قطع نمیشه به نفت، این نفت رو باید کسی دیگری تأمین بکنه. به هر حال اگر که قرار بشه روسیه این نفت رو تأمین بکنه، اونها در بازارهای چین و ژاپن و کره و اینها باید میزان صادرات رو به اون کشورها کم بکنن، بنابراین این نفت رو یک به گونه ای جایگزین میکنه ایران جای دیگه.
خب اگه من شما رو درست فهمیده باشم برای ایران هیچ فرقی نمیکنه چه تحریم بشه چه نشه.
ببینید فرق نمیکنه که من عرض کردم بستگی داره که میزان تقاضا چقدر باشه و میزان عرضه در دنیا چه وضعی پیدا بکنه.
ما با میزان عرضه و تقاضای امروز داریم صحبت میکنیم.
همین امروز رو دارم عرض میکنم. وقایعی که پیش بینیش مشکل هست اینی که آیا این گرفتاری سودان، سوریه یا نیجریه چه وضعی داره. مشکلات مشکلاتی نیست که یک شب حل بشه واقعا، ولی به هر روی ایران مسلما فشاری هست که این از نظر اقتصادی بخشیش به خاطر افزایش قیمت جبران میشه و بخشیش هم میتونه اگه مدت زمان کوتاهی باشه این رو میتونه انبار بکنه و به دنبال این باشه که اینا رو به صورت قراردادهای طولانی مدت نه ولی به صورت تک محموله‌ای در بازارهای بین‌المللی زمانی که تقاضا براش افزایش پیدا میکنه حتی با قیمت بالاتر داری.
Thank you.
با اینکه انتظار می‌رفت با موافقت کابینه یونان با شرایط دریافت وام از اتحادیه اروپا بحران مالی این کشور موقتاً حل شود و یونان وام وعده شده را دریافت کند، اما وزیران دارایی کشورهای عضو اتحادیه اروپا با لغو نشست از پیش برنامه ریزی شده خود در روز چهارشنبه بار دیگر به بلا تکلیفی سرنوشت یونان دامن زدند. دولت و پارلمان یونان پس از روزها بحث و جدل‌های داغ سرانجام نیمه شب یکشنبه تن به شرایط اتحادیه اروپا داد و شرایط دریافت وام را پذیرفت. پذیرش این شرایط اما همزمان است با اعتراض‌های گسترده و بعضاً خشونت‌بار مردم یونان به شرایطی که به گفته آنان به یونان تحمیل می‌شود. پشت درهای بسته گفته می شود که اتحادیه اروپا خود را آماده ورشکستگی احتمالی یونان می کند، هرچند که محاسبات اولیه هنوز هم نشان از آن دارند که ورشکستگی احتمالی یونان هزینه اش برای اتحادیه اروپا و بانک های طلبکار از یونان به مراتب بیشتر خواهد بود تا پرداخت وام به یونان. به هر حال یونان روزهای سرنوشت سازی را می گذراند و آخرین آمارهای اقتصادی که روز سه‌شنبه منتشر شد حاکی از رشد منفی حدوداً 7% اقتصاد یونان در آخرین سه ماهه سال 2011 میلادی است. از مهرداد عمادی کارشناس و مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا پرسیدم دلیل لغو نشست روز چهارشنبه وزیران دارایی اتحادیه اروپا و پایین آوردن سطح آن به یک کنفرانس تلفنی چیست و چه پیش بینی برای یونان در روزهای آینده می شود داشت. مهرداد عمادی:
علت اصلی به تأخیر افتادن این کنفرانس برای این بود که یک سری شرایطی که نیاز بود که از طرف آتن فراهم بشه که در چارچوب فراهم شدن اون شرایط و عمل کردن به یک مقدار تعهداتی که یونان در سه ماه پیش پذیرفته بود اینا را انجام بدن، اینها فراهم نشده بود و در نتیجه یک همچین کنفرانسی در پایین ترین سطحش حتی میتونست نشون بده که یک مقداری هنوز سرعت پیشرفت کار در آتن به حدی که اتحادیه اروپا انتظار داشت نبوده، در هیچ زمینه وجود نداشت که این کنفرانس تشکیل بده، چون تصمیمی نمیشد از توی این کنفرانس بیرون آورد برای پیشرفت کار و پیش بردن این مشکل یونان.
خب چه پیش بینی میشه برای یونان در روزهای آینده کرد با توجه به بحرانی که الان در یونان به وضع خیلی حساسی رسیده؟
حقیقتش اینه که خیلی مشکل الان پیش بینی کردن، چون از یک شما میبینیم که مقامات یونان لااقل گروه اصلی کابینه یونان به راستی دارن کوشش میکنن که دو مانع عمده‌ای که پیش کار هست در مسئله سطح کاهش هزینه ها و کوشش کردن مقدار هزینه های آتی که دولت قبول میکنه، اینها کوشش خودشونو میکنن و دلیل در سطح کشور یونان ما متاسفانه شرایط طوری شده که هیچ امکانی پیش برد و انجام اینا وجود نداره و در این چارچوب من تصور میکنم به جای پیش بینی شاید بشه گفت انتظاری که ما داریم اینه که در دو هفته آینده فشارهایی که از بیرون خواهد اومد بر روی دولت یونان و بانک مرکزی یونان در مورد ندادن وام‌های بیشتر تا اینها دولت خودشونو انجام بدن ممکنه باعث بشه که شرایط اجتماعی در یونان من جمله رفتار اتحادیه‌های کارگری و همکاری سندیکاها یک مقدار باعث بشه که ما بتونیم به جلو بریم، ولی در حال حاضر واقعا ما در یک بنبست خیلی خیلی پرتنشی گیر می‌کنیم.
نور در کلبه‌های تاریک زاغنشینان به وسیله شیشه‌های درخشان. زاغنشینی و آلونک‌های فلزی و پلاستیکی بخشی جدایی ناپذیر از چهره شهرهای بزرگ در کشورهای در حال توسعه است، از دهلی و کاراکاس گرفته تا تهران و مانیل و قاهره. میلیون‌ها تن از ساکنین شهرک‌های اطراف شهرهای بزرگ از بسیاری از خدمات اولیه برای یک زندگی معمولی محرومند. دسترسی نداشتن به برق و آب آشامیدنی و فاضلاب و راه و خیابان این شهرک‌ها را به منبعی از آلودگی و بیماری و بزهکاری اجتماعی تبدیل کرده است. اکنون یک جوان فیلیپینی با ابتکاری بی سابقه دسترسی زاغنشینان به نور در زاغه‌ها را بدون هیچ هزینه‌ای ممکن کرده است. یک شیشه پلاستیکی پر آب که در آن 10 میلی گرم کلور اضافه می شود با قرار گرفتن یک نوار آلومینیومی اطراف آن و مونتاژ شدن بر سقف آلونک ها به مانند یک لامپ بزرگ نور تولید می کند. ایلیاس دیاز که مادرش ایتالیایی و پدرش فیلیپینی است در فیلیپین متولد و تحصیل کرده است. Ilas میگوید یک هفته باید صبر میکردم که به من اجازه ملاقات با شهردار را میدادند و سرانجام هنگامی که 5 ماه پیش برای اولین بار این فکر را با شهردار محل در میان گذاشتم و شیشه‌های پلاستیکی را به او نشان دادم، او با نگاهی ناباورانه به من خیال میکرد که من دیوانه شدم. وی می افزاید پنج ماه پیش یک نفر و یک ایده و یک بطری بودم، اما الان 10,000 بطری است و این فکر به شدت طرفدار پیدا کرده است. در این میان ایلاس چهره معروف در فیلیپین است و روز به روز بر پشتیبانان و کمک دهندگان به او افزوده می شود. حال که اولین شیشه‌های درخشان در آلونک‌های تاریک مانیل نور به این کلبه‌ها برده است، مقامات فیلیپینی حتی پرسنل ارتش و زندانیان را هم بسیج کردند تا هرچی بیشتر نوار فلزی لازم برای انداختن دور این بطری‌های پلاستیکی را بسازند. اهمیت این ابتکار از یک سو بی نیاز بودن از فناوری پیچیده صنعت سولار و از سوی دیگر هزینه ناچیز به اصطلاح تجهیزات آن است. بطری پلاستیکی در زاغه‌های اطراف شهرها به اندازه کافی موجود است و تهیه آب هم چندان مشکل نیست. تنها تهیه نوار فلزی دور بطری ها کمی کاربر و هزینه بر است. به پایان مجله این هفته رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شاد و سربلند باشید.